سرخط خبرها مرگ چهار کودک در کلی یخبسته در تاجیکستان آتش زدن قرآن بحث ترکیه و شویتسیا را گرم کرد بلاگران تاجیک بیش از 1 میلیون سومونی انداز دادند سلام بیننده های عزیز امید دارم خوبید و ما را تماشا میکنید نویدی بامدادی از دوشنبه تقدیمتان میشود امروز دوشنبه 23 یانوار است. محدودیت نیروی برق که در تاجیکستان از 11 یانوار بکار شده بود ظاهرا دیگر بار جاری شده است. در 3 روز اخیر ساکنان از منطقه های گوناگون تاجیکستان به رادیو آزادی شکایت کردند که از ساعت 22 شب تا 5 صبح برق ندارند. مسئولان شرکت برق تاجیک تو هنوز در این مورد ابراز نظر نکردند. این یهود روزی 12 یانوار در اعلامیه گفته بود که تمام گوشه های کشور را به محدودیت با نیروی برق تامین میکند. این تصمیم پس از آن اعلان شد که قرارداد نوی تاجیکستان با حکومت طالبان برای صادرات برق به افغانستان با واکنش های تند در شبکه های اجتماعی دوچار شد. تامین اهالی با برق یکی از مشکلی های اساسی حکومت تاجیکستان گفته می شود که با وجود بنیاد نیروگاه های زیاد تا حال حالی خود را نیفته است. مقامات همواره مشکل را با کمی آب در آبانبارها پیوند می‌دهند. در این زمان مقامات می‌گویند سال گذشته با مبلغ زیاد از 106 میلیون دلار به خارج برق صادر کردند. این آمار در مقایسه با سال پیش 11% زیادتر بوده است. تظاهرات در شهر استکهلم بر ضد ترکیه و سعی شوئدیا برای پیوستن به ناتو از جمله با آتش زدن نسخه‌ای از کتاب قرآن سبب اوج گرفتن تنش بین دو کشور شد. آن هم در زمانی که شوئدیا برای ورود با ناتو با حمایت ترکیه یکی از اعضای مهم آن احتیاج دارد. وزارت امور خارجه ترکیه روز 21 یانوار گفت ما حمله رذیلانه به کتاب مقدس خود را قاطعانه محکوم میکنیم. بیانیه بعدی آن نشر شد که یکی از سیاستمداران از جناح راست افراطی شوئدیا نسخه از کتاب قرآن را در نزد سفارت ترکیه آتش زد. وزارت خارجه این کشور از مقامات شوئدیا خواست آنها را که قرآن را سوزاندند به جوابگری بکشد و از تمام کشورهای جهان دعوت کرد به ضد اسلام ستیزی چاره‌های مشخص بیندیشند. کتاب قرآن را راسموس پالودان رهبر حزب راست افراطی سختگیر آتش زد. او که شهروندی شوئدیا را دارد در گذشته هم در چندین تظاهرات دیگر عین کار را کرده است. خودش درباره این عملکردهایش تا حال واکنشی و یا شرح نداده است. چندی از کشورهای عربی هم آتش زدن قرآن در شوئدیا را محکوم کردند. در نتیجه یک فاجعه در ولایت خطلون در جنوب تاجیکستان 3 کودک زیر آب یخبسته مانده به هلاکت رسیدند. کمیته حالات فوق‌العاده روز 22 یانوار با نشر بیانیه رسمی نوشت فاجعه شام 21 یانوار در دهه غرب‌درای جماعت بلخوب ناحیه مومین‌آباد رخ داده است. با گفته مسئولان کمیته 3 پسر 2 نفرشان 5 و 1 4 ساله هنگام یخبولک در بالای آبانبر ده زیر یخ فرو رفته اثر مجان دادند. یکی از ساکنان ده به رادیو آزادی گفت یخی زیر پای چهار کودک با وزنشان تاب ناورده شکسته است و یکی از این طفلان زنده مانده است. خدای دادی بختیاری 7 ساله این زمان در شفاخانه بوده است. کمیته حالات فوق‌العاده گفت که ساکنان ده تنی بیجان طفلان را از آب بیرون آورده برای تشخیص به مقامات انتظامی سپردند. دو روز پیشتر از این فاجعه در ناحیه حصار عین حادثه رخ داده است. یک کودک را نجات دادند اما یک نفر دیگر جان داد. کمیته حالات فوق‌العاده از والدین خواسته است کودکان خود را در این روزهای سرد به نظارت نگذارند. کمیته کار با زنان در تاجیکستان با قضیه پرسر و صدای عروس خوشدامن در اسفرا واکنش کرد. مسئولانش روز 22 یانوار با نشر چند عکس در شبکه‌های اجتماعی گفتند خوشدامنی را که در نوار برای بریده نان عروس را استنتاق می‌کرد دیدند. با گفته آنها نوار یک سال پیش ثبت شده، حالا عروس خانواده فرزند دارد. در اعلامیه کمیته کار با زنان گفته شده است که سبب مناسبت ننگین خوشدامن را معین کردند اما تفصیلات ندادند. واکنش کمیته کار با زنان به قضیه کلون خوشدامن در حال است که بحث‌ها در اطراف آن یک هفته باز در شبکه‌های اجتماعی میچرخد. در این بحث‌ها بعضی از کاربران از کمیته زنان تنقید کردند که به چنین قضیه‌ها توجه و برای پیشگیری از جنجال در خانواده‌ها کاری نمی‌کند. یک مرکز ادبی در دوشنبه کتاب‌های پرخواننده جهان را به زبان تاجیکی ترجمه و نشر می‌کند. عبدالجلیل امان مدیر سازمان خیرات می‌گوید جامعه تاجیکستان در برابر کتاب‌های وطنی با کتاب‌های خوب جهانی نیز نیاز دارد. همکاری ما مولا رجب یوسفی با عبدالجلیل امان صحبت کرد و پاره از آن را با هم می‌بینیم.
بسیاری ها در اول گمان می‌کنند که مرکز خیرات یک مرکز صرف تجارتی است، اما چنین نیست. ما تنها به خاطر یک کتاب نو ما را بازنشر کنیم، ما ضرور میدانیم که کتاب ما را به فروش گذاریم، چون که مبلغی به دست آید، چون که ما کتاب ما را منتشر کنیم. تیراژ کتاب های مرکز خیرات از 500 تا 1000 است و ما نیت داریم که سر از همین سال کتابایی که نشر میکنیم نه کم از 2000 نشر کنیم.
آیا مرکز خیرات تنها به ترجمه کتاب ها از زبان های خارجی مشغول است و یا اینکه کتاب های شاعران و نویسندگان داخلی کشور را هم نشر میکند؟
مثلا ما نیت داریم که نه تنها جهانی، حتی بهترین شاهکارهای ادبیات معاصر خودمان هم پیش روی خواننده گردانیم. مثلا با نویسنده های مثلا یونس یوسفی، استاد یونس یوسفی، مثلا حالا ما در نشر داریم کتاب بهمنیار، سید فریمزادی افردی و هم اینه چون علاوهیده چاپ شدن ما میخوایم در حد در کلیات مثلا پر آثار بهمنیار در 2 یا 3 جلد، آثار سید فریمزادی افردی در 2 یا 3 جلد ما میشه پر پیش روی خواننده گردانیم.
دقیقا سوال بعدی من هم درباره سطح کتاب و کتابخانه در کشور است. بسیاری ها نگرانند و میگن که توجه به کتابخانه در تاجیکستان خیلی کم شده از سالهای اخیر. بعضی با زمان شوروی مقایسه میکنن که در اون زمان کتاب ها با تیراژ زیادتر چاپ میشدند. به نظر شما چرا کار تا اینجا رسید؟
من فکر میکنم ترغیب فرهنگ و کتاب کم است. ترغیب مثلا ببینید یک اشیا رو مثلا در اینقدر ترغیب میکنن فرض کردیم، یعنی تا به امروز ترغیب کتاب در ما معمول نشده است. یعنی ترغیب باید اون در اون سطح باشد که حتی دوردست‌ترین نواحی کشورم باید آگاه باشد که امروز در تاجیکستان چگونه کتاب ها منتشر میشوند.
این تبلیغ باید کی انجام بده؟
یکم اینکه همه اون نفرانی که دلشان به کتاب و کتابخانه میسوزد آنها. دوم اینکه مثلا امروز آزمونی فروغ حساب دانای کتاب است، یکی از بهترین آزمون هایی است که امروز یک بار دیگر مردم سرجم کرد تا برای کتاب خوانن. و ببینید که این آزمونی فروغ حساب دانای که طولی 4 سال برگزار میگردد چقدر انسان ها مثلا اشتراک میکنن. یعنی ما میتونیم به واسطه همون ها هم کتاب رو ترغیب کنیم به واسطه آزمون ها مثلا.
بینندگانی عزیز، نوار کامل مصاحبه به زودی در سامانه رادیو آزادی و صفحه ما در یوتیوب نشر پخش می شود. در یک سال گذشته در تاجیکستان 60 بلاگر را رسما ثبت نام کردند که نسبت به سال گذشته 35 نفر زیاد بوده است. به نوشته صدای مردم، نشریه رسمی پارلمان تاجیکستان، بلاگران در این مدت از درآمدهایشان در شبکه‌های اجتماعی و خصوص یوتیوب و اینستاگرام 1.3 میلیون سومانی مالیات یا انداز پرداختند. مقامات آن را کم میگویند چون باور دارند بلاگران تاجیک در یک سال گذشته در عموم زیاد از 29 میلیون سومانی درآمد گرفتند. تصدیق آن از منابع مستقل فعلا غیر امکان است. بعضی از بلاگرهای ادعا دارند که برعکس درآمدی آنها کاهش یافته است. کمیته انداز گفته است در این مدت به 80 بلاگر برای ثبت نام آگاهی دادند. ثبت نام بلاگرها در تاجیکستان سال 2020 شروع شد. مقامات به این بخش زمانی توجه کردند که صفی بلاگران به خاطر گرفتن درآمد افسود. بخش یک روزی تاریخ را همکاری ما خرمان بقازاده تقدیم میکند که تحولات مهمترین و تاریخی 23 ژانویه را فرا میگیرد.
بستانشناسان معین کردند که در عصر 5 پیش از میلاد در حدود استرفشان امروزه در ولایت سوخت مجسمه بنیاد شد که اسمش قلعه مغ میباشد. این یادگاری تاریخی را عبادتگاه یا آتشکده پیروانی آیین زردشت مینامند که 12 قرن پیش از پهن شدن دین اسلام ارزی وجود کرده است. با باور تاریخ شناسان مجسمه تاریخی که احتمالاً از آن زمان تا کنون خیلی تغییر یافته است شاهد استیلای اسکندر مقدونی هم بوده است که در عصر 3 پیش از میلاد زیسته تا قلمروهای امروزه تاجیکستان آمده است. ساعت 5 صبح 23 ژانویه سال 1989 زمین در تاجیکستان سخت تکان خورد و دهه شراره ناحیه حصار تقریبا پر از زیر خاک و لای ماند. زلزله سنجان گفتند شدت جنبش زمین 6 تا 7 درجه ریختر را تشکیل داد. تپه بیش از 15 متر خاک بالای 10 منزل را برای ابد پوشاند. در این فاجعه مدهش تمامی 200 ساکن دهه شراره جان داد و تنها یک طفل گهواره بند نجات یافت. اسم این کودک را هم بعدی فاجعه شراره گذاشتند. 23 ژانویه سال 2009 نشریه بریتانیایی گاردین نویسنده تاجیک تبار افغانستان خالد حسینی را مشهورترین مؤلف در جهان در سال 2008 نامید و اثرهایش بود پرگباز و هزار خورشید تابان را در فهرست دهگانه بهترین وارد کرد. قصه های نویسنده که ضد نابرابری و اشغالگری های ارتش شوروی و طالبان مبارزه برده است به ده ها زبان ترجمه شده مورد استقبال فیلم سازان هالیوود هم گردید.
بانک ملی تاجیکستان قربی پول ملی سومنی را در برابر اسعار خارجی برای امروز چنین تعیین کرده است. بیننده های عزیز، نوید بامدادی را دیدید. نوشتن نظر و پیشنهادات خود را به ما فراموش نکنید. تا فردا در همین وقت، خدا نگهدار.
خیلی میسخی من میخوام خیلی ارزان سر دست سامان
ارزان سر.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن همیشه بهار در
اومد. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالقزاد در استودیو هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. برلین آماده است به لهستان اجازه دهد تا تانک های آلمانی لیاپارد 2 را که در اختیار دارد به اوکراین بدهد. وزیر کارهای خارجی آلمان آنالینا برباک روز 22 ژانویه گفت اگر ورشو درخواست کند کشورش اجازت خواهد داد. اگر از ما درخواست کنند زد نخواهیم برآمد. ما میدانیم که این تانک ها حالا چقدر مهم هستند و بنابراین آن را به همتایان خود بررسی داریم. ما باید کاری کنیم که جان آدمان نجات یابد و قلمرو اوکراین آزاد شود، اقتباس آوردند رسانه ها از سخنان وزیر کارهای خارجی آلمان. سروزیر لهستان ماتئوش موراویتسکی قبلا گفته بود اگر آلمان هم نفرستد ورشو و تانکهای آلمانی خود را به اوکراین خواهد فرستاد. ما در کنار نشسته تماشا نمیکنیم که چگونه در اوکراین خون میریزد، نوشته است موراویتسکی در تویتر. حکومت اوکراین از همپیمانهای غربی اش خواست برای مقاومت به نیروهای روسیه به آن کشور اسلحه بیشتر از جمله تانک های پیشرفته بدهند و بگویند ظاهرا مسکو به حمله های وسیع‌تر و فراتر از ولایت دنباس آمادگی میگیرد. بر اثر تیراندازی در جریان جشن سال نو چینی در یک کلوب شبانه در اطراف لس آنجلس در ایالت کالیفرنیا آمریکا دست کم 10 نفر جان باخته و همین تعداد نیز زخمی شدند. پلیس محلی میگوید مردی مسلح به این کلوب شبانه در 13 کیلومتری لس آنجلس وارد شده به سوی هزاران نفر تیر خالی کرده است. تیراندازی شبانه صورت گرفت. این فرد فرار کرده است و هنوز معلوم نیست که انگیزه حمله چی است. طبق بعضی از گزارش ها وضع برخی از زخمیان سنگین است. این پنجمین تیراندازی مرگبار در ایالات متحده آمریکا از ابتدای سال است. حمله به این کلوب شبانه در میان این حمله از همه بیشتر تلفات داشته است. در ماه می سال گذشته در پی حمله به یک مکتب در تیخاس 21 نفر جان داده بود. در یک سال گذشته در تاجیکستان 60 بلاگر را رسما ثبت نام کردند که نسبت به سال گذشته 35 نفر زیاد بوده است. به نوشته صدای مردم، نشریه رسمی پارلمان تاجیکستان، بلاگران در این مدت از درآمدهایشان در شبکه‌های اجتماعی و به خصوص یوتیوب و اینستاگرام 1.3 میلیون سامانی مالیات یا انداز پرداختند. مقامات آن را کم میگویند چون باور دارند بلاگران تاجیک در سال گذشته در عموم زیاد از 29 میلیون سامانی درآمد گرفتند. تصدیق آن از منابع مستقل فعلا غیر امکان است. بعضی از بلاگران ادعا دارند که برعکس درآمد آنها کاهش یافت. کمیته انداز گفته است تا این مدت به 80 بلاگر برای ثبت نام آگاهی داد. ثبت نام بلاگرها در تاجیکستان سال 2020 شروع شد. مقامات به این بخش زمانی توجه کردند که صفحه بلاگران به خاطر گرفتن درآمد افزوده است. وزارت فرهنگ، اطلاعات، ورزش و سیاست جوانان قرغیزستان از دادگاه ناحیه لنینی شهر بیشکک درخواست کرد است که فعالیت آزاتیک مدیا، بخش قرغیزی رادیو آزادی را در این کشور همچون واسطه اخبار عام قطع کند. در شکایت وزارت به دادگاه آمده است گزارش ویدیویی درباره مرز قرغیزستان با تاجیکستان حذف کرده نشده است و آن هنوز هم در شبکه‌های اجتماعی میچرخد. به گفته مسئولان وزارت فرهنگ، اطلاعات، ورزش و سیاست جوانان قرغیزستان، عمل آزاتیک مدیا خلاف طلبات قانون این کشور درباره وسایط اخباری آن بوده. طبق ماده 23 قانون مذکور تبلیغ جنگ، زورآوری، بی‌رحمی و تحمل ناپذیری نسبت به خلق و ملت‌های دیگر منع است. وزارت فرهنگ، اطلاعات، ورزش و سیاست جوانان قرغیزستان روز 26 اکتبر سال گذشته سامانه آزاتیک مدیا را برای 2 ماه بست و دیرتر محدودیت را دراز کرد. سبب یک برنامه ویدئویی در رابطه با وضع در سرحد با تاجیکستان گفته شد. با باور مقامات قرغیزستان در این برنامه بیشتر موقع تاجیکستان باستاب یافته است. برنامه 16 سپتامبر امسال و در اوج درگیری دو همسایه در تلویزیون نسایش وریمیا طرح رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی پخش شد. رهبریت رادیو آزادی این تصمیم را تعقیب رسانه‌های آزاد نامید. حکومت قرغیزستان روز 24 اکتبر از رادیو آزادی طلب کرد گزارش را کاملا از سامانه بردارد، اما قبول نشد. رهبریت رادیو آزادی گفت گزارش به معیار پاسخگوست. دمیر بانک قرغیزستان روز 31 اکتبر سال گذشته صورت حساب‌های بانکی آزاتک مدیا را محدود کرد. 7 حزب ثبت شده قزاقستان را به انتخابات پارلمانی راه دادند. در این باره روز 20 ژانویه کمیسیون مرکزی انتخابات آن کشور خبر داد. انتخابات پیش از مهلت پارلمانی در قزاقستان روز 19 مرد برگزار خواهد شد. مقامات قزاقستان سال گذشته اعلان کرده بودند که برای ثبت نام حزب‌های سیاسی سبکی‌ها دادند. در این مدت در قزاقستان 2 حزب به حکومت صادق، بایکات و جمهوری تأسیس شد. ثبت نام حزب‌ها برای اشتراک در انتخابات 20 ژانویه شروع شد و تا 18 فوریه ادامه می‌کند. هیچ کدام از انتخابات قزاقستان از سوی ناظران غربی آزاد و عادلانه بها داده نشده است.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیویی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می‌خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
در ناحیه جیهون یا قمسنگری سابق مردی را دفن کردند که به قبل نزدیکانش در روسیه زندانی بود ولی در جنگ اوکراین کشته شد. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات دارم. شمسیدین قادیروف 47 ساله بود است. او را روز 19 ژانویه در زادگاهش جماعت 5 ناحیه جیهون گوراندند. پیوندانش گفتند 2 سال پیش به گناه قاچاق مواد مخدر 14 سال از آزادی محروم شده بود. رحمدین قادیروف برادر شمسیدین قادیروف روز 23 ژانویه به رادیوی آزادی گفت او در شهر ولگاگراد روسیه ادای جزا میکرد و ماه می سال 2022 به جنگ اوکراین برده شده است. گفت که نمیداند این کار مجبوری صورت گرفته است و یا اختیاری، اما برادرش امید داشت است که زود آزاد میشود. رحمدین قادیروف گفت آغاز اقتباس، اول به پسرش گفت است که به جنگ میرود. ما خبردار شدیم، خواهش کردیم که نرود، گوش نکرد. گفت که 6 ماه می جنگد و اگر زنده ماند آزاد خواهد شد، ولی کشته شد. پایان اقتباس. به قول برادرش شمسیدین قادیروف روز 20 نوامبر سال 2022 هلاک شده، جسدش را پس از 2 ماه از روسیه به تاجیکستان فرستادند. در سندها سبب رسمی مرگ او را ضربه به پای نامیدند. رحمدین قادیروف هم میگوید تنی برادرش درست بود، اما از زانو پایان پایهایش نبود. در 2 ماه اخیر خبری مرگ کمش 4 شهروند زندانی تاجیکستان در روسیه در جنگ اوکراین تصدیق شده است. جسد بلبل دولتشایوی 47 ساله را از ناحیه دوستی ولایت ختلان روز 11 ژانویه در زادگاهش گوراندند. نزدیکانش گفتند که او به گناه قاچاق مواد مخدر از سال 2007 در زندان سنگ پیتربورگ بود، ولی در اوکراین کشته شد. در ماه دکبر سال 2022 در ولایت ختلان جسد 2 نفری را دفن کردند که به قبل پیوندان و دوستانشان در روسیه زندانی بودند، اما ناگهان در اوکراین پیدا و هنگامی درگیری کشته شدند. بابا عزیز تویدیوف 22 ساله بود، منوچر شادوف 28 سال داشت. بنا به بعضی گزارش‌ها یکی از 2 شهروند تاجیکستان که به حمله در تمرینگاه بلگراد گمان زده است تا رفتن به ارتش در زندان ولایت بریانسک بوده است. از او مهراب رحمانوف نام می‌برند. مقامات تاجیکستان از زندان به جنگ رفتن شهروندان کشور را تصدیق یا رد نکردند. بر اساس آمار 2 سال پیش در بازداشتگاه زندان‌های روسیه تقریباً 10,000 شهروند تاجیکستان را نگه می‌دارند.
یک سر چشمه ای دوری مکوین ها
تاجیکستان دیگر باره شکایت ها از قطع نیروی برق زیاد شد. ساکنان از ولایت های سغد، ختلان و ناحیه های تابع مرکز میگویند سه روز اخیر انتقال برق به منزل های آنها شبانه قطع می شود. محدود شدن انتقال برق در روزهای سرد نگرانی زیاد را به میان آورده است. مقامات از شرح مسئله خودداری می کنند، اما طبق اطلاع رسانه ها در روزهای اخیر تاجیکستان انتقال برق را به ازبکستان زیاد کرده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. محله توردیو ناحیه رودکی در 7 کیلومتر متری دوشنبه جایگیر شده است. با گفته ساکنانش از روز 20 ینور از ساعت 10 شب تا 5 صبح برق قطع می شود. جمعه‌بای عبدالرحمنوف ساکن محله توردیف می گوید
شب ساعت 10 می مورد می کشم و پگوی ساعت 5 هم خیلی بوگیرون می شود. زنگ میزنیم میگن که خیلی اول اشدگی این شدگی و اشدگی خیلی چی بخونه میشد.
خاموش شدن برق در تیرماه زمستان برای ساکنان تاجیکستان چیزی غیر مقرری نیست، اما نبودن برق در روزهای سردترین زندگی ساکنان را مشکل تر کرده است. غزا زرابوف ساکن دیگری محله توردیف ناحیه رودکی به خبرنگاران آزادی گفت
خیلی اگه خیلیش انگیش نداره یا خیلیش هیزم نداره یا خیلیش ناخونه همینو در از او بیخوا.
شکایت ها از بی‌برقی تقریبا از همه منطقه های تاجیکستان صدا می دهند بجز از بدخشان. ساکنان در شبکه های اجتماعی نوشتند که صرف نظر از دستور رئیس جمهور در انتقال برق محدودیت جاری شده است. روز 11 ینور با شروع سردی های شدید در کشور شرکت برق تاجیک اعلان کرد که با دستور رئیس جمهور محدودیت برق از میان برداشته شد. به گفته ساکنان بعد این اعلان فقط 10 روز بدون محدودیت با برق تامین شدند. یک مسئول اداره برق در ناحیه رودکی در صحبت بدون میکروفون گفت برق با سپرش بالا قطع می شود، اما شرکت برق تاجیک، شبکه های انتقال و هم شبکه های تقسیمات برق درباره دوباره جاری شدن لیمیت در کشور رسما چیزی نگفتند. تلاش های ما برای گرفتن نظر از این شرکت ها تا این دم بی نتیجه بود. در همین حال مقامات ازبکستان گفتند برای تامین ولایت سرخان‌دریا واردات برق را از تاجیکستان آغاز کردند. خبرگزاری فارس با تکیه به خبرنگارش در تاشکند نوشته است 11 ناحیه ولایت سرخان‌دریا از حساب برق تاجیکستان تامین کرده می شوند. مقامات تاجیکستان درباره فروش برق به ازبکستان رسما چیزی نگفتند، اما انتقال برق به خارج کشور انتقال را در داخل کشور زیاد کرده است. برخی ساکنان در شبکه‌های اجتماعی نوشتند مقامات باید اول مردم تاجیکستان را با برق تامین کنند. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان وعده داده است که خاتمه دادن به بحران انرژی و تامین منظم مردم با نیروی برق یکی از اولویت‌های کارش است، اما با گذشت سال‌ها مردم همچنان از کمبود نیروی برق تنقیسی و عذاب می‌کشند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
سردی های کم سابقه روزهای اخیر باعث خروج برخی از بیماری ها در تاجیکستان شده است. پزشکان در کنار افزایش بیماری های سرایتی همچنین خروج بیماری های قلب و قند در میان ساکنان تاجیکستان را مشاهده کردند. وزارت تندرستی تاجیکستان از احتمال موج دوم خروج بیماری ها در هفته های نزدیک را پیش بینی می کند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. اطراف بیمارستان بیماری های سرایتی دوشنبه در فرق از سالهای خروج بیماری کووید 19 در دو سال پیش و ماهای اخیر سال گذشته کم آدم است. مرادعلی سفرعلیف معاون سرطبیب بیمارستان سرایتی دوشنبه در شرح این حال به رادیو آزادی گفت که فعلا از 79 بیمار در این مؤسسه تنها 9 نفر گرفتار بیماری زکام است و باقی مانده از بیماری های دیگر سرایتی تبابت می شوند.
هوای سرد یعنی خصوصیتی پست کردنی معصومیتی جزئی می گیم، یعنی مثل ایمونیتی می گویند. یعنی هوای سرد این خصوصیتی پست کردنی مسئولیت جزئی روحوی نفس رو به وجود می آورد، در چنین حالت افزایش ویروس ها زیاد می گردد.
اما در روزهای اخیر سرد زمستان برخی از ساکنان از خروج بیماری های قلب و فشار بلندی و بیماری های دیگری مزمن شکایت میکنند. ملکه یوسفوا طبیب بیماری قلب در بیمارستان ابن سینا به این نظر است که هوای سرد به تنگ شدن رگ های خونگرد و گردش خون در جسم انسان سبب می شود. به گفته این پزشک تاجیک، معمولا گرفتاران این بیماری ها بعد از چند روزی دوباره گرم شدن هوا به آنها مراجعه میکنند.
و بعدی که هوای گرم شد، مریضای ما خیلی زیاد شدند با خروج بیماری ها، با اوریزه های بیماری.
ساکنان دوشنبه در پرسیش های سری راهی رادیو آزادی گفتند که هرچند در روزهای سرد لباس گرم می پوشند، ولی از گرفتاری به بیماری های مختلف ایمن نیستند. با گفته آنها در خانواده هایشان کودکان نیز زیاد به بیماری های سرایتی گرفتار می شوند. هواشناسان تاجیک بعد از چند روز گرمتر شدن هوا در تاجیکستان سردی دوباره را پیش بینی میکنند. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی نیز از احتمال موج دومی بیماری های روی نفس در کشور هشدار میدهد. با گفته نوروز جعفرف، معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، تمدید تعطیل مکتبخانه ها با کاهش گرفتاری به بیماری های موسمی مساعدت کرد، ولی تا اول ماه فوریه خروج دوباره بیماری ها امکان پذیر بوده است.
تا ماه فوریه به هر حال یک جوانه دیگه ول ما انتظاره.
مقامات تاجیک نیز با در نظر داشت فرارسی فصل سرماهای شدید، محدودیت در انتقال نیروی برق به ساکنان تاجیکستان را لغو کرده است که گفته می شود این تصمیم با منظور تامین گرمی در منزل ساکنان گرفته شده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
درود بینندگان عزیز، من مولا رجب یوسف. دوام بیشتر از یک ماه اخیر در تاجیکستان شکایت ها از گرفتار شدن به بیماری زکام و بیماری های مانند به زکام زیاد شده است. امروز ما به صحبت پزشک سرایت شناس آمدیم تا درباره این بیماری و راه های پیشگیری از آن صحبت نماییم. سیاره یار و تشکر که وقت جدا کردید. سوال اولی من از شما این بود که چرا این شکایت ها از گرفتار شدن به بیماری زکام در تاجیکستان یک بار زیاد شده است؟
همه سالا در موسم تیرما، زمستان، بهار ما افزایش بیماری های زکام یا بیماری های زکام مانند، با اصطلاح دیگر ما میگیم بیماری های شدید روحای نفس،